فارسی جان ماست.
زمان 27 شهریور ماه
ساعت 14، مکان معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران،
ساختمان شهدای رادیو، استدیوی شماره 8.
سایت رادیو تبیین radiotabin.ir.
آن سوی قبار، شورای حقوق بشر، ایالات متحده آمریکا، جزیره الیس، سده 19 میلادی. آغاز قرن 19 میلادی در آمریکا اتفاق مهمی رخ می‌دهد. 12 میلیون نفر به این کشور مهاجرت می‌کنند.
خب وقتی که قاره آمریکا کشف شد و انگلیسی ها، فرانسوی ها، پرتغالی ها و اسپانیایی ها توی این قاره حضور پیدا کردند، زمینه های فراهم شد برای توسعه این قاره. در ایجاد این سرزمین جدید نیاز به نیروی کار بود، نیروی کاری که بیاد و در این سرزمین جدید یک کشور جدیدی رو بنا بکنه.
مهاجران نیروهای کار ارزان بودند، اما ارزانتر از همه 1,700,000 کودکی بودند که قرار بود با دستهای کوچکشان چرخهای کشاورزی و صنعت آمریکا را بچرخانند. در همین شرایط یک معلم آمریکایی به نام لوئیس هاین که به عکاسی روی آورده بود، از کارگران و کودکانی که در شرایط بسیار سخت کار میکردند عکس میگرفت. او اعتقاد داشت ثبت این لحظات به تغییر وضعیت کودکان کمک می‌کند، اما شاید تصور نمی‌کرد که چند سال بعد زنی اشرافی از درون کاخ سفید دغدغه‌های او را نه تنها در مورد کودکان آمریکا که حتی در دفاع از حقوق کل بشر رسماً اعلام کند. سازمان ملل 10 سپتامبر 1948. در این سال الینور روزولت، همسر 32 رئیس جمهور آمریکا، اعلامیه جهانی حقوق بشر را قرائت می‌کند.
We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international magna carta of all men everywhere.
اما فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا، برای اولین بار مطالب این بیانیه را در ژانویه 1941 مطرح کرده بود. او 4 آزادی را به شهروندان آمریکایی و کل جهان نوید داد. روزولت در همان زمان خواستار کاهش تسلیحات در سراسر جهان هم بود. اما چند ماه بیشتر طول نکشید که ایالات متحده با ورود به جنگ جهانی دوم به بزرگترین تولید کننده سلاح بدل شد. ایالت هوایی آمریکا، پایگاه پرل هاربر، دسامبر 1941. حدود 2 سال از شروع جنگ جهانی دوم گذشته است که ژاپن به پایگاه دریایی پرل هاربر آمریکا حمله می کند. این حمله زمینه ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم را فراهم می کند. در همین شرایط کارخانه‌های تسلیحات سازی آمریکا هم به راه می‌افتند.
ایالات متحده آمریکا به لحاظ تاریخی با جنگ شکل گرفت و استقلال پیدا کرد. لذا از همون ابتدا چون پایه‌های آمریکا روی جنگ گذاشته شد، صنایع نظامی و تسلیحاتی در آمریکا شروع به شکل‌گیری و نهایتاً توسعه کردند. و اوج این صنایع نظامی تسلیحاتی رو به لحاظ تاریخی در زمان جنگ جهانی دوم مشاهده می‌کنیم و تسلیحاتی که آمریکایی‌ها به کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، روسیه فروختن یا استفاده از در واقع سلاح‌های پیشرفته در جنگ با ژاپنی‌ها در شرق آسیا.
آمریکا از فروش سلاح به کشورهای درگیر سود هنگفتی به دست می آورد.
آمریکا بعد از اون داستان پرل هاربر و حملات ژاپنی ها به اونجا خواسته درسی به ژاپنی ها بده که برای همیشه تاریخ دیگه این حملات رو تکرار نکنن و لذا اون فاجعه به کارگیری 2 بمب اتمی در ناکازاکی و هیروشیما رو انجام میدن.
استفاده آمریکا از بمب اتم در 2 شهر بزرگ ژاپن باعث می شود که جنگ جهانی دوم هم به پایان برسد. اما در این زمان اروپا ویران و مقروض آمریکا شده است
و کشورهای اروپایی توان پرداخت بدهی‌های خودشون رو ناشی از خرید تسلیحات نداشتن. خب مقروض بودن، بدهکار هم بودن، ناگزیر بودن که وامدار کشور آمریکا باشن و همیشه کشورهای اروپایی به خاطر کمک‌هایی که امریکا داشتن و تسلطی که بر کشورهای اروپایی داشت تحت سیطره امریکا قرار گرفتن و تا همین الان هم همین موضوع تقریبا ادامه داره.
با توجه به این شرایط اروپا، تسلط سیاسی و اقتصادی جهان به دست امریکا می‌افتد و ایالات متحده دوباره تحقق حقوق بشر و مبارزه با تبعیض را مطرح می‌کند. در این شرایط هیچ کشوری به تصویب بیانیه حقوق بشر رأی منفی نداد، اما مهاتما گاندی رهبر جنبش استقلال هند حاضر به حمایت از آن نشد. از نظر او حقوق بشر بدون عمل بی‌معنا بود.
مهاتما گاندی طبیعتاً به حقوق بشر معتقد بود، خاطر همین هم قیام کرد و سعی کرد ملت هند رو از یوغ استعمار انگلستان نجات بده و استقلال اون رو حفظ کنه و خودش هم تو این زمینه نقش بزرگی داشت. اما با اعلامیه حقوق بشر که آمریکا پیشنهاد کرده بود سال 1941 مخالفت کرد. میگفت شما نمیتونید دم از حقوق بشر بزنید اما از مسئولیت‌ها در قبال حقوق بشر صحبتی نکنید. از تکالیف کشورها و مردم در قبال حقوق بشر صحبت نکنید. تکالیف و حقوق باید با هم بیاد.
نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر 15 مارس 2006. در این سال کمیسیون حقوق بشر ضوابط مشخصی برای عضویت نداشت و آمریکا و انگلستان عضو دائمی آن بودند. آنها می‌خواستند کشورهای حامی تروریسم یا تولید کنندگان سلاح‌های کشتار جمعی از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. کوبا، سودان، چین و روسیه از نظر آنها ناقض حقوق بشر بودند. این اعتراض‌ها در شرایطی بود که آمریکا و انگلستان در کارنامه خود موارد متعددی از نقض حقوق بشر را داشتند.
خود وزیر دفاع انگلیسیش اومده اعتراف کرده که در جنگ با عراق 109 تن از بمب‌های شیمیایی استفاده کرده که راوی مواد ظاهرا رادیواکتیو بوده.
ایالات متحده آمریکا فضای عراق رو فضای مناسبی دید برای آزمایش بسیاری از سلاح‌های خودش. در این دوره آمریکایی‌ها از بمب‌های نیمه هسته‌ای استفاده کردند، از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کردند که البته جز سلاح‌های نامتعارف بود، از بمب‌های استفاده کردند که زمانی که به زمین اصابت می‌کرد یک محوطه وسیعی رو مشتعل می‌کرد، از بمب‌های استفاده کردند که دارای سلاح‌های میکروبی بود.
31 نشست شورای حقوق بشر مارس 2016. در این نشست قطعنامه‌ای تصویب می‌شود که رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کند فوراً و به طور کامل همه فعالیت‌های شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله قدس شرقی را متوقف کند. شورا از کمیساریای عالی حقوق بشر خواست تا اطلاعاتی از شرکت‌های تجاری فعال در شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی را جمع‌آوری و منتشر کند.
زمانی که شما وارد این بررسی این موضوعات می‌شدید که ببینید کدوم شرکت‌ها در واقع این شهرک‌سازی‌ها رو انجام می‌دن، به شرکت‌های متعدد آمریکایی و آلمانی و کره‌ای و به اینها می‌رسیدید که اونها برای مطامع یا منافع اقتصادیشون این شهرک‌سازی ها رو خارج از ضوابط و قطعنامه های سازمان ملل داشتن انجام میدن. یعنی از طرفی ظاهراً محکوم میکردن ادامه شهرک‌سازی رو در اسرائیل در کشور فلسطین، ولی در پشت پرده خودشون این شهرک‌سازی ها رو انجام میدادن.
در صورت انتشار اسامی این شرکت ها و برخورد با آنها، شورای عالی حقوق بشر در واقع به بزرگترین نهاد حامی جنبش بایکوت و تحریم صهیونیست ها تبدیل می شد و این مسئله اقدامات این رژیم را محدود می کرد. دنی دنان سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل سخنرانی مفصلی درباره تصویب این قطعنامه انجام می دهد. در همین شرایط لابیگری صهیونیست ها باعث می شود نه تنها این قطعنامه به مرحله اجرا نرسد، بلکه این رژیم تا مراتب عالی حقوقی سازمان ملل هم بالا برود.
لابیگری یعنی این که میرن با کشورها یا با مقامات خودشون، اعضای کنگره، دولت، رسانه ها صحبت میکنن، پول میدن، اونها رو قانع میکنن یا میخرند و تبلیغاتی رو سازمان میدن تا افکار عمومی رو بتونن شکل بدن، تا افکار عمومی از مقامات کشورشون نخواد که تغییر رویه بدن.
مجمع عمومی سازمان ملل ژانویه 2016. کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل وظیفه دارد گزارش‌های مربوط به ناقضان حقوق بشر را رصد و بررسی کند. حالا بعد از 70 سال ریاست این کمیته با رأی بالای اعضا به رژیم صهیونیستی رسیده است. جامعه مسلمانان و اتحادیه عرب به این انتخاب معترضند. از نظر مخالفان ریاست حقوقی این رژیم طنز سیاسی و تمسخر حقوق بشر است. سازمان عفو بین الملل سال 2017. در نخستین روزهای سال 2017 سازمان عفو بین الملل گزارشی از وضعیت حقوق بشر منتشر کرد. این سازمان سال 2016 را یکی از بدترین سالها در امور حقوق بشر نامید. در سودان جنوبی استفاده از تسلیحات شیمیایی ثبت شده است. ده‌ها هزار روهینگیایی به دنبال عملیات نسل کشی در میانمار آواره شدند. آمریکا سال 2018. از دیدگاه برخی افراد در دنیا آمریکا کشوری ثروتمند و سرزمین رویاهاست. سازمان حقوق بشر هم برای اولین بار در این کشور متولد شده است.
جدولی وجود داره، جدول ساعت بدهی آمریکا که هر لحظه بدهی آمریکا رو نشون میده. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم بدهی آمریکا، دولت آمریکا به بالای 20600 میلیارد دلار رسیده، یعنی بیش از 400 سال درآمد نفت ایران بدهی دولت فدراله. دولت، مردم و شرکت ها حدود 70000 میلیارد تومان، 70000 میلیارد دلار، یعنی به اندازه 1400 سال درآمد نفت ایران اینا بدهکاری دارن. ما باید پولهایی که آمریکا چاپ کرده، دلارهایی که در همه جای دنیا وجود داره، اینها رو هم جزء بدهیهای آمریکا محسوب بکنیم. کاغذ گذاشتن، چاپ کردن روش اسکناس 100 دلاری تو دنیا توزیع کردن و از این طریق اقتصاد خودشون رو سعی کردن رونق نگه دارن به هزینه سایر ملت‌ها. اما روزی این فرو پاشیده خواهد شد، این مقدار بدهی.
علاوه بر این بدهی سنگین، نابرابری شدید و فقر گسترده هم در این کشور وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا نزدیک به 41 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. فقر و تبعیض بیشتر از همه متوجه کودکان اقلیت‌های رنگین پوست، لاتین تبارها و آمریکایی‌های بومی است. اما کودکان هم در آمریکا مشکلات بسیار زیادی دارند.
یکی از مشکلاتی که کودکان در ایالات متحده آمریکا با اون مواجهند به نظر میرسه قانون حمل سلاح در آمریکاست.
در آمریکا لابی های ساخت سلاح خیلی قوی هست. اونها دنبال این هستن که مجوز توزیع اسلحه در بین مردم آمریکا وجود داشته باشه. چرا اینطوری سلاح بیشتری میفروشن؟ ما شاهد این بودیم که گاهی کسی با اسلحه وارد شد توی مدرسه، همه رو به رگبار بسته.
علاوه بر این مسائل، هر سال نزدیک به 5 میلیون نفر از زنان شهروند در خاک این کشور هم مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. و در هر 2 دقیقه یک نفر قربانی تجاوز است.
تجاوز به زنان یک امر رایج هست. اخیراً هم یه موجی بلند شده، کسانی که بهشون تجاوز شده حالا الان سن بالاتری هستن شروع کردن گفتن. خیلی از مقامات سیاسیشون، اعضای پارلمان و سناشون اعتراف کردن که در طول زندگیشون یک یا چند بار به اونها تجاوز شده.
It happened to me too.
It happened to me too.
And it happened to me too.
تبعیض نژادی و نابرابری در نظام سیاسی و اقتصادی جامعه آمریکا نهادینه شده است. و این نتیجه نفوذ و لابیگری برخی کشورهای ناقض حقوق بشر مانند رژیم صهیونیستی در سازمان ملل است. با وجود این شرایط تأسف‌بار، رهبران سازمان‌های بین‌المللی جهان نمی‌خواهند پاسخگوی اشتباهات خود در جلوگیری از نقض حقوق بشر باشند.
شما نگاه بکنید به کشورهای بزرگ، در
کشورهای بزرگ مثل امریکا، مثل انگلستان یا برخی کشورهای دیگه حتی در جایی که منافع این دولت‌ها همراهی می‌کرده، مسئله حقوق بشر طرح شده، در صدر اخبارشون قرار گرفته، اما در جایی که در حقیقت مخالفت می‌کنه با منافع این دولت‌ها، مسئله حقوق بشر کم رنگ میشه.
مشاهدات کارشناسان سخنان 60 سال پیش گاندی را تایید می‌کند. در روزهایی که پیشنویس حقوق بشر در آمریکا تألیف می‌شد، گاندی گفته بود حقوق بشر بدون تکلیف و تعهد شکست می‌خورد.
خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان های ما رشد کرد و قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادث رو دارن.
رادیو تبیین.
حالا یک حقیقتی است، این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه. دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ بیکار که نمونه دشمن. دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خنسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعیم، جهاد طبیعیم برای اینه.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جوان. دشمن مشغول این کنید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت می‌کنیم. رادیو تبیین.
فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. زیر پا فتدان دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من می